بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب موضوع بحث ما این بود که نظریه‌ای که جناب آقای دکتر گلشنی مطرح کرده بودند در باب علم دینی، ایشان تعریفی که از علم دینی ارائه کردن این بود که علم اگر در چارچوب جهان بینی دینی اسلامی تکون پیدا کنه یا تحقق داشته باشد، این علم می شود علم دینی یا علم اسلامی. حالا چه در حوزه طبیعت شناسی باشه، علوم طبیعی، چه در حوزه انسان شناسی و علوم انسانی. برای اثبات این مطلب شواهدی را ذکر کرده بودند که جهان بینی یا مبانی متافیزیکی علم و عالم تأثیر می‌گذارد در علوم تجربی. اینکه چگونه تأثیر می‌گذارد، از ابعاد مختلف یا از جهات مختلف ایشان بحث کرده بودند که اینها را خدمتون تفصیلاً به صورت دستبندی و جدا جدا نقل کردیم و اون نتیجه‌ای که تا اونجا گرفتیم این شد که از شواهدی که نقل شده و ذکر شده نمیتوان این نتیجه را گرفت که جهان بینی یا مبانی متافیزیکی در موضوع علم یا فرضیه های علم یا روش علم تأثیر تعیین کننده ای داشته باشد، یعنی از شواهد ایشون این نتیجه به دست نیامد. و در حالی که اگر بنا باشه که ما بر مبنای مبانی متافیزیکی یا جهانبینی دانشمندان به دینی بودن یا غیر دینی بودن علم نظر بدهیم، شرطش این هست که اون مبانی به گونه‌ای در شکلگیری علم تأثیرگذار باشند. حالا در فرضیه هاش میتواند یا در موضوع، در تلقی از موضوع مورد بحث و حتی در روش، اگر اینجور تأثیرهایی بگذارد، اون وقت میتوانیم بگوییم که علم تجربی که به دست آمده تحت تأثیر مبانی متافیزیکی یا جهانبینی میشود دینی یا غیر دینی. این محصل بحثمون در قسمت‌های قبل بود. خاطر شریفتون هست که ایشان فرمودن دینی، نقش دین در علم یا به عبارتی دینی سازی علوم بر اساس دین دو جنبه دارد. یکی جنبه نظری که این بحث‌های قبل بود، جنبه تئوریک و نظری، و یکی جنبه عملی و کاربردی، یعنی دین در جهتگیری علم و کاربرد علم میتواند تأثیر مثبت داشته باشد. ولذا از علم دینی اگر ما تعبیر میکنیم یا سخن میگوییم، میتواند این مراد باشه یا لااقل یک وجهش این باشه که علمی که با جهتگیری دین مورد استفاده قرار بگیره و کارکردها یا کاربردهای مورد قبول دین را داشته باشد. ایشان حالا چون مطالبی دارن، من یادداشت کردم عبارتشون رو میخونم خدمتتون. یک جا اینجور فرمودن که خب خب بله، یعنی حالا بحث این است که بالاخره ما چه بکنیم که مثلا این علوم موجود چه معایبی دارن، چه کاستی هایی دارن که اینا رو اصلاح کنیم و از نظر دین قابل قبول باشه، عیبی اگر از برطرف بشه. یکی از معایب این است که میفهمن این علما سکولار هست. یعنی چه؟ یعنی بر اساس جهانبینی دینی و اسلامی اینا تکون پیدا نکرده و به کار گرفته نمی شود و لذا پیامدهای سو برای بشریت داشته، مخرب بوده. حالا ما اگر بیایم علم را، محصول علم مثلا طبیعی را، با جهتگیری و ره یافت دین و اون چیزی که دین میخواد به کار بگیریم، اون معایب خود به خود چه میشه؟ برداشته میشه. این در واقع این هم پس از علم، یعنی حالا دیگه علم تجربی حاصل شده، اما همین علم تجربی حاصل شده را ما اگر جهتگیری دین را درش لحاظ بکنیم، این پیامدهای منفیش را میتونیم ازش سلب بکنیم. یالا از این بدتر، حالا بدتر از این که دخش نداره که خب باز تا یه حدی مثلا میشه قابل تحمل باشه، بدترش این است که لیبرالیزم مثلا مبنای لیبرالیستی اونجا حاکمه، یعنی برای فایده و نفع از علم هرچی میشه استفاده بکنیم، اصالت سود میبینی، مثلا سود انگاری، فایده انگاری، بهرمندی، وقتی استثمار به دنبالش میاد، استعمار به دنبالش میاد، ضرر زدن به طبیعت، خراب کردن طبیعت به دنبالش میاد، اینا دیگه لابشرطه به اصطلاح. یعنی علم سکولار نسبت به پیامدهای عملی علم دغدغه ای نداره. اونی که براش مهم هست اینه که بتواند از این در راستای منافع و خواسته های و لذایز انسانی استفاده بکنه. آره دیگه، اینا کلا فلسفه های سکولاره دیگه، همه مبانی انسانشناسی یا جهانشناسی سکولار چنین دستاوردهایی داره، همه اومانیزم به عبارتی دیگه، یعنی مبناشون اومانیستیه. حالا اگر ما علم را از عینک و از منظر دین بهش نگاه کردیم، دیگه قطعا این پیامدهای سلبی را نخواهند داشت. حالا یه مقداری عبارتهای خودشون را میخوانم ببینیم. میفهمن پژوهش های علمی را با هر مبنای متافیزیکی میتوان انجام داد. با هر مبنای متافیزیکی عالم میتواند پژوهش کند، مبناش مبنای دینی باشه، الهادی باشه، سکولار باشه، هرچی باشه. تفاوت اساسی در اهداف و نتایج ظاهر میشود. حالا هدف این پژوهش چیست؟ برای چی داره این کار را انجام میده؟ انگیزش چیه؟ اگر کار علمی در پرتو جهان بینی الهی انجام شود، نتیجهش در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی بشر خواهد. یعنی این علم در خدمت انسان قرار میگیره که نیازهای مادیش و معنویش رو تأمین بکنه. ولی اگر در پرتو جهانبینی سکولار انجام شود، تضمینی برای مخرب نبودن آن نخواهد بود. اون جهانبینی سکولار تضمین نمی کنه که این علم در مقام عمل مخرب نباشه. برای چی؟ برای این که دیگه حداقلش لابه شرطه. در حالی که اگر جهانبینی دینی باشه به شرط شیء هست، یعنی جهت رو معین می کنه. همانطور که در قرن اخیر شاهد بعضی کاربردهای مخرب علم بوده ایم، حالا به لحاظ واقعیت خارجی هم که همینطور هم هست، یعنی همین علوم در اختیار جهانبینی های سکولار یا الهادی قرار گرفته، مخرب بود. تاریخ علم نشان داده است که نظام های ارزشی روی جهتگیری های علم اثر می گذارند. یعنی اگر چنانچه یک نظام اجتماعی نظام ارزشی باشه، اون نظام حکومتی و نظام سیاسی یا فکری ایدئولوژیک که بر این جامعه حکومت میکنه ارزش مداره، ارزش گراست. این تأثیر میذارد روی جهتگیری های علم، که حالا این علمی که بشر به دست میآورد چه علمی اولا باشد، دنبال چه علمی برود، یک، ثانیا علم را چگونه و کجا مصرف کند، دو، در هر دو اثر میذارد. بعدشون از یک شخصیتی نام میبرند، میفهمند مورخ علم مشهور معاصر، جان بروک مورخ علم مشهور معاصر در این باره گفته است. از ایشان یک جمله ای نقل کرده است، اون این است: جهتگیری و کاربرد پژوهش های علمی می تواند در نظام های ارزشی مختلف به طور آشکار متفاوت باشد. جهتگیری و کاربرد پژوهش های علمی، که این پژوهش های علمی چه جهتی دارند و چجور به کار گرفته می شوند، این در نظام های ارزشی مختلف متفاوته. و چون خب حالا نظام های ارزشی روی جهتگیری و کاربرد علم اثر می ذارد، این نکته اول. بعد گفتن و چون ارزش های انسانی غالبا ارتباط ارگانیک با عقاید دینی دارند، یعنی ارزش ها، خوب ها، بد ها، اینها با عقاید دینی هم ارتباط ارگانیک دارند، معنیش این است که دین نقش بسیار تعیین کننده ای در مقوله ارزش ها داره. چون اینجوری هست، اعتقادات دینی را هنوز می توان با جهتگیری علم و فناوری مرتبط دانست. این مورخ علم معاصر این حرفش اینه که چون نظام‌های ارزشی روی جهتگیری و کارکرد علم اثر داره، این یک. دو، نظام‌های ارزشی هم تحت تأثیر عقاید دینی است، پس ما می‌توانیم بگوییم که عقاید دینی همچنان با علم و با فناوری چی هستن؟ ارتباط دارن. از این زاویه بعدشون از یک شخصیت دیگری نام می‌برد به نام ریچارد تامپسون، محقق مؤسسه پژوهش لاهویا در کالیفرنیا. غیر از اون بنده خدا از ایشون هم نام ببره که ایشون میگه مسئله را خوب بیان کرده است. این محقق این مسئله را خوب تبیین کرده. او چی گفت؟ حالا عبارت ایشون اینه: شناخت این نشان میده که حالا یک جهت خوبی که آدم امیدوار میشه اینه که در کل دنیا این مسائل مطرح هستا، یعنی از این زاویه اینها خوبه، این ذکر این اشخاص، شخصیت ها. حالا ما گاهی خیال میکنیم که اصلا در جامعه ما فقط مثلا حوزه های علمی دغدغه مندن یا علمای دین دغدغه مندن، معلوم شد در کل دنیا آدمایی هستن که نسبت به سرنوشت علم و علم سکولار و علم دینی حساسیت دارن، اهمیت میدن. بله، البته خب این شاید در این باب باشه که چون اینجا مسلم هست که این مورد دغدغه اینا هست. آره، یعنی میخوان بگن که اونجا که دنیا دیگه دنیای سکولار است و فضای سکولاریزم حاکمه و ایشون هم میفهمن علم در غرب جهتگیری سکولار پیدا کرده، حالا در این حال یه آدم هایی پیدا میشن که نسبت به اون جریان معترض هستن یا نگران هستن. این از این جهت اینا نقل میکنن که فضای اونجا اینجوریه. حالا عبارت ایشون به نظر عبارت خیلی خوبیه، تحلیل این آقا باید: شناخت طبیعت به عنوان یک ماشین. خب حالا دقت بفرمایید شباهت مثلا حرفای این آقا با فرض کنید مطالبی که از آیت الله جوادی مثلا میفرمایند چقدر به هم شباهت داره. میگه اگر شما عالم را، طبیعت را که میخواید بشناسی یک ماشین فرضش کنی، ایشون میفهمد طبیعت را طبیعت نگویید، بگویید خلقت، مخلوق. یعنی همین دیدتون از اول عوض کنید. فیزیکدان، شیمیدان، دانشمند وقتی میخواد عالم طبیعت، موضوع عوض نمیشه، اما نگاه عالم چه میشه؟ عوض میشه. ایشون میگه اگر طبیعت را به صورت یک ماشین مطالعه بشود، منجر به این همه پیشرفت فناورانه شده است. خب این یه فایده‌ای داشته به لحاظ فناوری. چرا؟ چون که این عالم یک عالمی است مثل ماشین، پیچیده منظم. هر چی ما بیشتر مطالعه کنیم میتونیم ازش بیشتر استفاده کنیم. خود روست این جنبه مثبتشه، یعنی عالم طبیعت را به صورت یک ماشین دیدن و مطالعه کردن این پیشرفت علمی و فناوری را داشته و داره. اما اکنون ما در میابیم که مردم در سراسر جهان در حال ترک راه‌های سنتی زندگی، همه جای دنیا میبینیم که هرچی داره ماشینی تر میشه، علم و فناوری و اینها مطرح میشه، اونم بر اساس اینکه یک نگاه مکانیک ماشینی به طبیعت داریم، اون روش‌های سنتی داره ترک میشه. بله، در میابیم که مردم در سراسر جهان در حال ترک راه‌های سنتی زندگی و ملحق شدن به تلاش در راستای سلطه فنی هستند. یعنی که نه، آدم هم دارن کم کم ماشینی میشن. یعنی به جای این که ماشین در تسخیر آدم باشه، این آدم ها هستن که رفته رفته دارن خودشون میشن ماشینی. یعنی خودشون هم دارن مثل همون ماشین عمل میکنن، اون خصلت های اخلاقی ارزشی کم کم داره رخ میبنده. تلاشی که منتهی به ساختن هرچه بیشتر ماشین های تخریب. یعنی حالا این تلاش ها نتیجه از چه میشه؟ هی داریم ماشین های تخریب را بیشتر میکنیم و نابودی انبوه میشود. والا این بمب هسته‌ای و امثال اینا که درست کردن، یا سلاح های هم شاید که میکروبی و بله اینایی که حالا این هیروشیما و ناکازاکی یه نمونش هست که 200 چند هزار نفر جمعیت را در یک لحظه از بین بردن. حالا هم که آقای اوباما بعد از سالها میخواد برد ژاپن، تازه اظهار میکنن که من عذرخواهی هم نمی کنم. واقعا اینا چقدر آدم های خبیثی هستن، اصلا هم تعجب میکنم. آره بله، ژاپنی ها تشکر کردن. نه دیگه دارن اعتراض هایی هست، حالا ممکنه اون دستگاه سیاسیشون چون وابسته از ژاپن متاسفانه به لحاظ علمی خیلی جلوه، به لحاظ سیاسی هیچ صفره. یعنی مشکل ژاپن اینه که استقلال سیاسی وابسته است به غرب، وابسته است شرق، کشور شرقیه منتها به لحاظ این وابسته به غربه. مثل هندوستان اینا با یک استقلالی برای خودشون دارن، چین برای خودش کشور شرقی، برای خودش یک نوع استقلال سیاسی داره، سه خط مشی داره. ژاپن معلصف اینجور نیست، یعنی مثل این که هضم شده در آن نظام سیاسی غربی. حالا شاید سیاست مداراش اینجور باشه. خب ممکن است خیلی مشکل باشد که این روند خطرناک را تغییر دهیم، اما یک مؤلفه اساسی برای چنین تغییری میتواند. حالا درسته که عملا مشکل اینا برش گردونیم، اما اگر فرض کنیم بخوایم انجام بدیم، راهکارش چیست؟ چه عنصر و عاملی میتونه این نقش داشته باشه؟ یک مؤلفه اساسی برای چنین تغییری میتواند ترویج وسیع یک رویکرد معتبر به دانش علمی باشد که یک بعد معنوی بارز برای حیات انسانی در نظر میگیرد. یعنی بیان علم را فقط فناوری و پیشبینی و مهارشان نبینیم، در کنار این علم ارزش‌های معنوی را هم بیان چکار کنیم قرار بدهیم. و با این برداشت قدیمی، حالا نگاه کنید میگه در این قدیمیه، شما هر چیز قدیمی بد نیست در تکنولوژی و صنعت و اینا، چرا دیگه هرچی پیشرفته در میشه و کار آسان تر میکنه، اما در مسئله معنوی که اینجور نیست. و با این برداشت قدیمی که انسان، خیلی دقت کنید، خیلی قشنگ، یعنی واقعا حرف را این آقا کی هست که ما نمیشناسیم، یعنی حرفش خیلی عالیه، مثل فلسفه آقای مطهری مثلا، حرفای علامه طباطبایی. بله، و با این برداشت قدیمی که انسان وابسته به یک موجود متعال است سازگار است. یعنی بیاییم در کنار علم یک بعد معنوی براش باز کنیم که حیات انسانی را ارزشی رو در نظر بگیره، اون را هم بیاریم ربطش بدیم به یک موجود متعال، یعنی دین. خلاصه باور دینی میتونه این ارزش معنوی را هم تغذیه کنه و تامین کنه. چنین روی کردی این امکان را فراهم میکند، یعنی اگر ما در علم چنین روی کردی داشته باشیم این امکان را فراهم میکند که انرژی انسانها را به طرف اهداف معنوی بالاتر متوجه کنیم، یعنی از این حیات طبیعی اونها را به سوی بالا اوج بدیم، عروج بدیم، صعود بدیم. و یک مبنای اخلاقی محکم برای هدایت امور مادی من فراهم سازیم. خیلی حرفای ارزشی قشنگ. این خلاصه جهتگیری علم را درست کنیم. روش علم سر جای خودشه، همون پژوهش کنیم، اما نگاه ما به جهان، به انسان، به دستاوردهای علم تغییر بکنه. این کلام بود که جناب آقای گلشنی از این دو تا متفکری که عرض کردم خدمتون نام چیز کرد، نقل کرد. بعد خود ایشون در ادامه اینجور می‌فرمایند: در ادیان ابراهیمی انسان خلیفه خداوند در زمین و مسئول عمران آن معرفی شده است. انسان مسئولیتش اینه که زمین را آباد کنه نه خراب کنه. حالا اون اشاره است به این آیه شریفه ای که هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خداوند شما را از زمین خلق کرد و از شما خواست که زمین را عمران و آباد کنید. سوره مبارکه هود آیه 61. حالا اینم نگاه قرآن دیگه. ما خوشبختانه اینجوریه که در جهانبینی اسلامی هر جا بگردیم یک مطلبی کسی گفته باشه بهتر و کاملتر است، ما اینم در قرآن پیدا میکنیم یا در روایات. هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خداوند شما را از زمین پدید آورده و استعمار یعنی آباد کردن زمین را هم میخواد. دیگه این استعمار اینجا غیر از اون استعمار سیاسیه که حالا مطرح اینجا نه، آباد کردن. بعد ایشان میفهمن از اینجاست که در احادیث اسلامی علم توأم با ایمان وسیله عمران و سعادت معرفی شده است. در روایت، این روایت را آوردن از نهج البلاغه، بل ایمان یعمر العلم، خیلی روایت قشنگیه. یعنی علم میتونه خراب باشه، معمور باشه، معمور نباشه. خود علم ها در اینی که علم است، خیلی نکته دقیقی است، در اینی که علم آگاهی داناییه، اما در اینها میتونه علم خراب باشه، هم علم و هم خرابه. بخوای معمور بشه با ایمان معمور بشه جانم، یعمر العلم. خب اگر علم خودش آباد بشه اون وقت نتیجهش هم دیگه طبعا آباد میشه. آباد بل ایمان یعمر العلم، به واسطه ایمان است که علم عمران و آبادی پیدا میکنه. بله، این در نهج البلاغه است، خطبه 156 و خطبه 156. بنابراین دیگه نتیجه ای که آقای گلشنی میگیرن این است، بنابراین باید از ابزارهای علم در پرتو جهان دینی استفاده کرد. اینم بحث دیگر ایشان که بعض یکی از جنبه هایی که ما میتوانیم بگیم علم دینی، علم غیر دینی، ایرا بر اساس کارکرد علم یا جهتگیری هایی که برای استفاده از علم هست میتونیم این را بگیم علم دینی، علم غیر دینی. خب تمام شد این مطالب. تا اینجا حاصل حرف این شد که در دو حوزه ایشان فرمودن علم دینی قابل بحثه، یکی از جنبه نظری و تئوریک، یکی از جنبه عملی و کارکردی. جنبه تئوریکش را قبلا عرض کردیم، اون شواهد گوناگون بود، اینم که جنبه عملیش بود. خب بعد ایشان یک مطالبی دارن که من لازم میدونم اون مطالب ایشون هم خدمتتون عرض کنم که دیگه نهایتاً درباره دیدگاه و نظر ایشان یه جنبندی کاملی بکنیم. از فرمایشات ایشون در مجموع اینجوری استفاده میشه که حالا من شواهدش رو عرض خواهم کرد، عبارت ها ایشون رو که نگاه آقای دکتر گلشنی به علم اینجوری میشه که میفهمن علم از آن هیست که علم است، یعنی علم تجربی است، مراد از علم تجربی. اینجا دینی و غیر دینی نداره اصلا. علم از آن هیست که علم است، دینی باشه غیر دینی باشه اصلا مطرح نیست. دینی بودن و نیان نبودن در خارج از متن علم شکل میگیره. دقت میفرمایید، این حق نظر ایشانه و این برخلاف مثلا نظریه که قبلا از اون آقای دکتر باقری نقل کردیم که اونشون معتقد بودن نه، در علوم انسانی امکان دارد، حالا ایشون ضرورت را مطرح نکردن ولی گفتن که امکان دارد که مبانی متافیزیکی و پیشفرضهای عالم از طریق فرضیه ها، این رو فرضیه ها اثر بگذاره، فرضیه ها هم روی اون نظریه ها و بالاخره این متن علم یه جوری دینی میشه. اون حرف این بودا، خیلی فرق میکنه این نظر جناب آقای گلشنی با نظر اون نظری که قبلا نفر یا دیگران میگن. این ما حاصل حرف ایشانه، من رو شواهدش عرض میکنم که نهایتاً اون چی که از نظر جناب آقای دکتر گلشنی مطرح است که ما دانشگاه ها را دینی کنیم، اسلامی کنیم، علم را دینی کنیم، متن علم میفهمایم قابلیت این را نداره دیگه، دینی و غیر دینی خلاصه نداره. هر کاری ما بخوایم بکنیم باید خارج از متن علم باشه. حالا این خارج از متن علم یا برمیگرده به جنبه تئوریک و نظری و اون جهان بینی هایی که عالم داره نسبت به انسان جهان، یا در کار برده اش. این ما حاصل حرف ایشان. خب البته ایشون روی علم طبیعی تأکید دارن ولی کن بعد فهمیدن که علم انسانی هم به دنبال علم طبیعی تحت تأثیر قرار میگیره، ولی بیشترین در واقع اون تمرکز ایشون، توجه ایشون روی بحث علم طبیعیه. واقعا
علم طبیعی رو تصدیق
که علم مبنی بله. آره دیگه، ایشون بیشتر البته اونم نفی 100% نکرده که قاطعانه نفی نکردم، گفتن که اونی که واقعا ما تا حالا بهش برخورد کردیم، یعنی حرف آقای دکتر باقری این بود، میگفتن که در حوزه طبیعت شناسی ما یک مبانی متافیزیکی اسلامی داشته باشیم که در فرضیه های مربوط به علم طبیعی نقش آفرین باشه، میگفتن این به نظر میاد نداریم، ولو آیات و روایات در رابطه با عالم طبیعت داریم، اما اونقدری که در رابطه با چیستی انسان و هویت انسان آیه و روایت داریم اینجا نداریم. اینجا اگر هم حد اکثر داریم، یک مسئله خاص طبیعت شناسی اشاره شده. در اصل بوده ایشون حرفش اونجا این بود، قطعا نفی نکرد ولی کن در این حد یک داوری کردن. ایشون معتقد بودن که در علوم انسانی ما دستمون بازه، خلاصه یعنی مبانی انسان شناسی اسلامی زیاد داریم که اون مبانی هم میتونه در فرضیه های عالم انسان شناس تأثیر بگیره تا آخر. در اصل بوده حالا حرف های آقای دکتر گلشن اینجور نیست.
داشت میشه هم توی وقت فلسفه ایرانی یا منطقی داشت که اساسا مبانی میتونه تو علوم طبیعی اثر بنمایه نداره. علوم انسانی خب علوم انسانی با متافیزیک اون اصلا در ارتباط مباحثش انسان مجرد بود است، اما علوم طبیعی نه، اصلا روشش طبیعیه. خب تو طبیعی موضوع مثلا تجربی جسی
دیگه ایشون تفکیک نکردن. ما الان واقعش بخواهیم یه وقت میخواهیم خودمون تحلیل کنیم، یه وقت میخواهیم نظر ایشون را نقل کنیم. تفکیکی نکردن که یک جا آمده باشه تفصیل قائل شده باشه که علوم تجربی طبیعی اینجوره ولی علوم تجربی انسانی اونطوره. همه جا مطلقا صحبت کردن. من نمونه های فرمایششون رو یادداشت کردم که یک جنبندی روشنی برسیم، چون من تا این بحث را به این کیفیت بررسی نکرده بودیم دیدگاه آقای دکتر گلشنی را خیال میکردم وقتی میگوین علم دینی آن است که در چارچوب و فضای جهان بینی دینی قرار بگیره، من تلقی خودم قبلا این بود که ایشون میفهمن یعنی جهان بینی دینی روی این علم تأثیر میگذاره. ولی الان که این شواهد را که حالا دارم خدمت ما خواهم بگم اینجور نیست، مثلا تصریح هم دارن که اینجور نیست، و برای اینکه از ابهام در بیاد و دیگه من همطور عرض نکرده باشم با منابع و با این عبارتشون رو نقل میکنم. یک، لذا من تیتری که انتخاب کردم برای این بحثی که الان میخوام عرض کنم اینه، عنوان علم تجربی از آن حیث که علم تجربی است دینی و غیر دینی ندارد. مرحوم صاحب وسائل اون عنوانی که برای فصول داره، بزرگان میفهمن که اینا فتاوای ایشونه، یعنی اون چیزی را که از اون روایات فهمیده و استنباط کرده این آورده رو عنوان باب قرار داده، نظر صاحب وسائل در واقع. بعدی فهمیدیم حالا این فرمایشات ایشون حاصلش این نیست که من تیتر کردم. یک، اگر از علم فقط به پیشبینی پذیری و کاربردهای آن اکتفا کنیم، علم فقط به این پیشبینی در علمی که از شأنش پیشبینیه دیگه، اگر از علم فقط به پیشبینی پذیری و کاربردهای آن اکتفا کنیم، نیازی به در کار آوردن دین نیست. اما اگر فهم عمیق طبیعت منظور ما باشد، حالا اینجا بحث طبیعت شناسی دیگه، فقط نمیخواهیم اون بخش از طبیعت را که برای پیشبینی کردن، مثلا علم فیزیک بر پیشبینیه که سرعت نور مثلا اینجور است، این چه میشه، یا حرکت چجور است چه میشه و امثال اینا، این فقط نباشه، میخوایم طبیعت را عمیقا بفهمیم، نه این رویش رو بفهمیم. اما اگر فهم عمیق طبیعت منظور ما باشد و به یک هستی شناسی مادیگرایانه اکتفا نکنیم و بخواهیم استفاده مسئولانه از علم بکنیم، اگه این مرادمون باشه، باید از علوم تجربی فراتر برویم. دیگه علوم تجربی اینجا دست ما را نمیگیره، این نقش را نداره، و اینجاست که پای دین در کار می آید. یعنی ما اگر بخواهیم عالم طبیعت را عمیق بفهمیم، یک، نه فقط این رویش را که شیمیدان یه جور میفهمه، از شناسه جور میفهمه، مثلا فیزیکدان یه جور میفهمه، نه این نباشه، فقط از اونا میخوایم عبور کنیم و هستی شناسی مادی رو بگذاریم کنار، یک هستی شناسی الهی جاش بگذاریم، دیگه علم به درد ما نمیخوره، یعنی مشکل ما رو حل نمیکنه، باید بریم فراتر. وقت اینجا دین میاد، اینجاست که پای دین در کار میآید و اهداف آن از تحصیل علم و کاربردهای آن مطرح میشود. این یک مورد، از علم سکولار تا علم دینی، صفحه 171. این یک عبارت ازشون بود که ملاحظه فرمودم. کجا شو بخونم؟ و بخواهیم استفاده مسئولانه از علم بکنیم، که این حالا برای اون بحث کاربرد علم جهتگیریشه، باید از علوم تجربی فراتر برویم. وقتی اینجا دینم میاد دیگه، وقتی از علم، یعنی وقتی تا علم داریم، تا بحث ما علم تجربیه، نه دین دیگه نقشی نداره. اما وقتی که از اینجا رفتیم بالاتر، چرا دین مطرح خواهد شد؟ این یک عبارت. دو، حجم عمده یافته‌های علم، اینجا تعبیر به عمده دارند، حجم عمده یافته های علم یافته های تجربی است. یعنی در این علومی که الان ما داریم و بشر داره، حجم عمدهش چیه؟ یافته های تجربیه، یعنی متافیزیکی و این چیزا نیست، تجربه است. و این غربی و شرقی نمیشناسد، یعنی این بخش از علم که یافته های تجربی است، شرقی و غربی نداره. خب دقت بفرمایید، در مقام تفسیر قضایا و دادن تصویر کلی از طبیعت، کجا شرقی و غربی پیدا میکنه، دینی و غیر دینی پیدا میکنه؟ اگر بخوایم این قضایا، یعنی این داده های تجربه، تفسیر کنیم و یک تصویر کلی از طبیعت بدیم، نه فقط در حد این که با عینک فیزیک و شیمی و زیست شناسی نگاه کنیم، نه با یک عینک کلان نگر بخوایم یک تفسیر کلی از بله طبیعت و جهتگیری های علمی است. بله اینجاست عبارت رو میخوام، در مقام تفسیر قضایا، مراد از قضایا یعنی گزاره های تجربی که یافته های تجربی است، و دادن تصویر کلی از طبیعت و جهتگیری های علمی است که جهان بینی ها و ایدئولوژی ها وارد می شوند. یعنی هر وقت شما خواستید یک نگاه کلانی به عالم طبیعت بکنید دیگه کار علم نیست، از هیچ علم بر نمیاد، این جهان بینی و ایدئولوژی مطرح میشه. کشف اسرار و قوانین طبیعت به انسان کمک میکند که بتواند نیازهای خود را برآورده کند. کشف اسرار و قوانین طبیعت یعنی همینی که علوم میگن، این دستاوردهای علوم تجربی به درد چه میخوره؟ آدم نیازهای خودش رو تأمین میکنه، نیازهای معیشتیش را، و این در همه جا صادق است، شرقی و غربی ندارد. یعنی این علم فیزیک یه جا شکل گرفت، غرب شرق، غرب هم باشه به درد شرق میخوره، شرق هم باشه به درد غرب میخوره. یعنی چه آقای اینشتین باشه، چه عبدالسلام مسلمان، چه اینشتین غیر مسلمان مثلا، چه دکتر حسابی مثلا شیعه، چه فرض کنید که آقای هایزنبرگ غیر مسلمان، بالاخره فیزیک دیگه. این برای رفع نیازهای زندگی بشر دیگه شرق غربی نداره. اینم همون مدرک صفحه 176 که اگر جهان بینی ها و ایدئولوژی ها مطرح میشن تو متن علم نیستن، تو بحث جهان نگری و کلان نگری نسبت به عالم. بله نمیذاره که نمیفهمن نمیذاره اینجا قوانین طبیعت آره یه همین قوانین علمی دیگه.
قبلش گفتن در مقام تفسیر قضایا و دادن تفسیر کلی از طبیعت،
آره کلی از طبیعت
جهان‌بینی وارد
میشه. اون غیر از اینه
خب. اگه در تفسیر و به اصطلاح
نه دیگه کلی طبیعت، نه فیزیک و شیمی. میدونم کل طبیعت یعنی این کل طبیعت الهیه یا نه، حادثه یا قدیمه، ازلیه یا حادثه، ابدیه یا پایان داره، اینا میشه تصویر کلی از طبیعت. اما اینکه حالا این گوشه طبیعت که حرکت و سرعت و نور و انبساط و انقباض و این چیزاست، علم فیزیک میگه من اینا رو برای شما کشف میکنم. اون قسمت که مثلا مواد و عناصر و ترکیبات و ایناست، علم شیمی میگه اینم به من بسپارید، من برای شما حل میکنم. اونجایی که بعد رشد و نمو و قوانین چیز گیاهان است، زیست شناس میگه من برای شما درست میکنم. اینا هر کدوم یک جزیره، یک بعد رو داره حل میکنه. قانون هست اما قانون در حد خودش، اما حالا میخواد یک نگاه کلان داشته باشه، اونجاست که جهان بینی میاد. این هم یک مطلب بود که صفحه 176 باز می‌فرمایند. چون این عباراتی که الان می‌خواستم بخونم خیلی طولانیه، شاید به این وقت اندک نرسه، یه عبارت کوتاه‌تری بخونم این بمانه. نکته بعدی، وقتی اینا عبارت های آقای گلشنی است که من اینا یادداشت کردم، پراکنده بوده یک جا کردم که بتونیم دقیقا نسبت به دیدگاه ایشان اظهار نظر بکنیم. وقتی بحث در علوم به مسائل بنیادی کشانده می شود، این تا وقتی که ما در علوم مسائل خاص علوم رو بحث میکنیم هیچ، اما موقعی که میریم به مسائل بنیادی میرسیم، تصمیم گیری در محدوده خود علوم مشکل و گاهی غیر ممکن است، ولذا دانشمندان با توجه به سوابق ذهنیشان سراغ مفروضات فلسفی مختلف میروند. دقت فرمودید؟ پس کجا بحث فلسفه یا جهانبینی فلسفی مطرح میشه؟ در متن مسائل علمی نیست، این در مسائل بنیادی است. که حالا اون مسئله بنیادی، مثلا ز کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، این میشه بنیادی. اینجا دیگه بحث فلسفه است. اینم یک عبارت، کتاب، همون کتاب از علم سکولار تا علم دینی، صفحه 163. یه عبارت دیگر هم اجازه بدید بخونم خدمتتون، چون این بحث رو هم میشه تموم کرد. اگه این نیم ساعت مثلا وقت میداشتیم من تمام میکردم دیگه، که دیگه فردا راحت باشید، ولی کن چون نمیشه الان، این آقا میان اینجا ترس هست، نمیتونیم طول بدیم. حالا یه عبارت دیگه میخونم، جنبندی رو انشالله میتونیم برای جلسه آینده. وقتی سراغ مسائل مرزی تو پرانتز، مسائل مرزی چیه؟ مربوط به مبدأ و منتهای جهان، اینا میشه مسائل مرزی. همین ز کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، ها؟
مرز،
بله، مرز علم. یعنی علم یه مرز داره که میشه متافیزیک، که آغاز و انجام میشه. وقتی سراغ مسائل مرزی میرویم و میخواهیم تکلیف اول و آخر جهان طبیعت را روشن کنیم اونجا، و دنبال این هستیم که بین نظریه های موجود، کدام نظریه ها، در چه باره؟ در باره اول و آخر جهان، یکی را انتخاب نماییم، ذهنیات قبلی ما در انتخاب ما مؤثر است. یعنی مبانی فکری ما در این که چه نظریه را برگزینیم راجع به اول و آخر جهان تأثیر میگذاره. همون مدرک صفحه 153، اینم یک عبارت. یه عبارت یک کوچولوی دیگه هم هست به سطحش، اینم بخوانم، حالا دیگه این کوچکا تمام بشه. اگر فیزیک در حد تجربه باقی میماند، حالا ایشون نیستش فیزیکه، بیشتر از فیزیک بحث میکنه، اگر فیزیک در حد تجربه باقی میماند، اسلامی و غیر اسلامی نداشت. خود فیزیک به ما هوه دیگه، علم دیگه، اسلامی غیر اسلامی نداره. اما نتیجه گیری های عام از آزمایش ها همواره در چارچوب متافیزیکی، اونجایی که میخواد نتیجه گیری های عام می بکنه راجع به جهان، در چارچوب متافیزیکی، تو پرانتز مرئی یا نامرئی، حالا اون چارچوب متافیزیکیش روشن آشکاره، گاهی هم پنهانه، نامرئیه، در چارچوب متافیزیکی یه حاکم بر علم صورت میگیرد. نتیجه گیری عام از نظریه های علمی در چارچوب چه قرار میگیره؟ در چارچوب متافیزیکی یه حاکم بر علم صورت میگیرد. این هم یک عبارت، صفحه 150، همون، بله ببینم، اینم همون آدرسه، بله همون آدرسه، 150. یه چند تا دیگه عبارت دارم، خود مفصل تره، اگر انشالله اجازه بفرمایید تا این عبارت هم بخونیم، بعد یک جنبندی نهایی از نظر ایشون دیگه داشته باشیم و بحث رو ببندیمش تمام دیگه. انشالله جلسه درسمون دیگه تمام خواهد شد، از در آستانه تعطیلات قبل ماه رمضان قرار میگیریم، چهارشنبه هم که بحث امامت خواهد بود انشالله دیگه، ظاهرا نه، چون بخوام شروع هم بکنیم به جایی نمیرسیم دیگه، این نظریه ایشون که تمام میشه، بخوام یک نظریه دیگه را طرح بکنیم با یک روز دو روز که نمیشه که، و در آستانه معمولا دیگه 20 اینا که میشه قبل از ماه رمضان دیگه، معمولا سنتی اینجوری بود است که دیگه تعطیل میشد، همیشه اینجورا بود دیگه، بحثا تعطیل میکنیم واسه این هفته ای که میاد ان شاء الله، اگر عمری باشه، بعد در سال بعد ادامه همین نظریه ها را پیگیری میکنیم، تا هر وقتم که تمام شد ان شاء الله اون بحث عمری باشه، معنویت و دین را، یا معنویت منهای دین که مطرح شده امروز، نظریه ایشون را ان شاء الله بررسی خواهم کرد. پس بحثمون ناقص مان، یک تتمه ای داره که درسی آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.